شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
باشتن یه پیشنمی از خودم بگم و الان سوالو
برم. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم. بفرمایید.
باشتن یه پیشنمی از خودم بگم و بعد اون سوالم ازتون بپرسم.
خواهش میکنم.
26 سالم از ایران تماس میگیرم، فرزند دوم خانواده هستم، 5 سال از خواهرم کوچکترم. در حال حاضرم دارم فوق لیسانس کامپیوترمو میگیرم ولی خب شغلی ندارم. توی دوران دبیرستانم توی مدرسه تیزهوشان بودم و حالا از لحاظ زمینه خانوادگی اگر بخوام پیش‌زمینه رسانه بدم، یه وسواس فکری، حالا هم فکری هم از لحاظ نظافت در خانواده پدری مادری وجود داره و خشم و عصبانیت هم در خانواده مادری. حالا چند تا مسئله دارم ولی اصلی‌ترین مسئله اینه که علاقم برنامه‌ریزی فراوانی که انجام میدم و برای اون کاری که باید انجام بدن، کاری که مهمه باید انجام بشه، انجام بشه، حالا یا اون کار رو دیر شروع میکنم یا به سختی شروع میکنم یا وقتی شروع میکنم ادامه نمیدم. به قول من پشت کار ندارم. حالا این اصلی ترین مشکل اینه. حالا یه مشکلات جانبی هم، من ترس از ارتفاع حشرات دارم و حالی مثلا خود با خانم مشکل دارم.
نه خب حالا یه ذره اینکه ترس از ارتفاع و حشرات دارید برام با خانم مشکل دارید، من نمیدونم اونا اگر یه خانمی دم ارتفاع ایستاده باشه، مگس هم دور برش باشن، اون وقت شما چه میکنی؟ نه یه ذره مخدودش نکنی. خب خود شما که اشاره کردی تو خانواده وسواس هست، بنابراین اگر تو خانواده وسواسه احتمال اون انتقالش و بعدم حالا به شکل و فرمی که شما میخوای در میاد هست. معمولا خانواده ای که وسواس داره، نه معمولا، تقریبا همیشه استراب داره. اون استراب هم شکل و فرمای خودشو میگیره و حالت بیقراری شما هم خودشو اینجا نشون میده. اما بذارید برگردیم سراغ موضوع اول. شما یه فاصله 5-6 ساله گفتید با خواهرتون دارید، بنابراین این احتمال وجود داره که یه مقداری به جای یه مادر دو تا مادر داشته باشید و یه مقدار موضوع به شما تحمیل شده، بهره هوشی بالایی داشتید، سر توقع و انتظار ازتون زیاد بوده. شما به این نتیجه رسیدید که دنیا یه تحمیله، یه زوره، یه گردن کلفتیه. بنابراین هر زمانی که خودت در اختیار خودت هستی کوشش کن اون کارا رو نکنی و بنابراین هم از این که دیگران بگن یا خودتون بگید پشت گوش میندازید. ضمناً شما از یه طرف آدم مضطرب وسواسی هستید. آدم مضطرب و وسواسی معمولاً آدم پرفکشنیست و کمال پرستی. آدم کمال پرستم در گرفتن تصمیم دچار اشکال میشه، همراه با اون به دلیل اینکه اگر کارا رو انجام بده همیشه اونقدر که خوب باد باشه نیست، پس بنابراین به تأخیر میاندازه. دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه. حالا در ارتباط با اینکه وسواس‌های مختلف داره، یه مسئله از موضوع دختر خانوما قصه دیگری است. شما انتخاب کنید راجب کدامش مشخصا میخواید صحبت کنید، بیشتر بتونیم با هم حرف بزنیم عزیز.
چون من به روانشناس مراجعه کردم ولی خب اون همون کاراشونه، به قول شما به خاطر کمال‌خواهی به تعویق میندازم. اگر بتونم اون مشکل حل کنم فکر کنم با کمک روانکاو بتونم حالا اون مسئله دیگه، حالا در صورت با خانوما یا حشرات یا اتفاقا بتونم کار کنم. ولی مشکل اصلی اینه که خیلی کار به سختی شروع
میکنن
یا بیشتر به
تعدیل میندازن.
اگر بتونم
برطرف کنم قدم بزرگی. نه صبر کنید، صبر کنید. شما فرض کنید که امتحانی دارید یا باید پروژه‌ای رو انجام بدید، چگونه، یعنی چه استدلال ذهنی میکنید که اون کار رو به موقع شروع نمیکنید؟
من برنامه‌ریزی رو انجام میدم، بعد میرسه اون لحظه که مثلا فرض کنید تو یک ساعت بعد بشینم یه مطلب بخونم که وقتش نگذره. خب اون لحظه که میخوام شروع کنم، شروع کنم به یه تفریح، یه کاری، حالا عمدتاً بازی کامپیوتری هست، حالا خیلی هم بازی میکنم، شاید حالا احتیاط گونه هم باشه. و اون لحظه حتی به ذهنم میرسه که دارم کار اشتباهی انجام میدم و باید الان برم سراغ اون درس، ولی خب به عنوان مثلا سراغ درس نمیرم، میرم سراغ اون کار. حتی با وجودی که ذهنم داره بهم هشدار میده که مراقب باش سراغ اون بازی یا تفریح نرو الان وقتی این کار باید اینو انجام بدی، ولی بازم نه، مگر اینکه حالا اون تایم امتحان خیلی نزدیک باشه که اون ترس از امتحان یا استرسش بهم فشار بیاره. ولی متاسفانه این برای مقطع فوق لیسانس جوابگو نیست. حالا به شب امتحان
خواهد. نه اونو متوجهم. نه یه ذره آهسته بر عزیز. فرض کن که تو الان میدونی باید 5 ساعت یا 10 ساعت بخونی، یه شبانه روزم بیشتر فرصت نداری. میخوام ببینم که استدلالی که میکنی چیه که میخوای 10 ساعت رو بگی شاید 5 ساعت باشه، پس بذار 5 ساعت دیگه. حرف دینه که نه شاید هم 10 ساعت نخواد، یا من با 5 ساعت هم نمرم رو میگیرم. یا
استدلالم اینه که وقت هست، حالا الان اگر این کار تفریح انجام بدم بازم وقت هست که برگردم سراغ درس.
خب اگر انجام... نه صبر کن، ولی اگر یکی محکم یقت رو بگیره بگه آقای عزیز تو ساعتی 30 صفحه میخونی، این 300 صفحه است، این 10 ساعت وقت میخواد، با 5 ساعت نمیشه خون، اون موقع جوابت به خودت چیه؟
موقع اگر که اون کسی یقمون میگیره خیلی محکم بگیره مجبورم کنه، بله میرم سراغ.
نه مجبورت کنه نه، تو خودت اینو بهتر از بقیه میدونی که این کار 10 ساعته از 5 ساعته نیست. چجوری خود تو قانع میکنی که وقت هست؟
شاید زیاد نفهم خودم قانع کنم، ولی اگر که استرابم بره بالا نگران
نه. متوجه هستم عزیز، اون که آخرین لحظه. ببین این معمولا علامت خودخواهی سنگین و شدیده، به 2 صورت هم خودشو نشون میده. یکی من چون میخوام وقت داشته باشم وقت هست، و اینکه یه کار 10 ساعته رو میشه تو 5 ساعتم انجام داد به دلیل خودخواهی میپذیرم. دوم یه آدمی هستم که نمیخوام رنج بکشم، من الان میتونم لذت ببرم از بازی یا تماشای تلویزیون، چرا برم کتابی بخونم که ازش لذت نمیبرم یا حتی رنجم میده؟ یعنی خودخواهی همراه با عدم آمادگی برای پذیرفتن درد و رنج برای رسیدن به هدف هاست، به دلیل اینکه خیلی مطمئن نیستم جهان نزد داره، و به دلیل اینکه فردایی به اون صورت وجود نداره، پس بنابراین دمی غنیمته. حالا اگر اینگونه من به تو بگم، فکر میکنی چقدر احتمالاً به ذهن تو آگاه و ناآگاه، چون اگر فکر کنی ناآگاهش هم میتونه یه جوری رو دست سر بذاره میاد و میره. یعنی من میخوام ببین عزیز خط فکریمون رو باید به هم بریزیم، در حالی که فرض کن یه آدمی مثل من حرفم این است که خیلی خب من 10 ساعت باید بخونم برای این، خب 2 روز قبل میخونم که روز آخر راحت باشم درسی نداشته باشم بخونم، چرا نه؟ یعنی من به تو بگم تو که باید این درس رو امتحان بدی پنجشنبه، امروزم که دوشنبه است، 2 روزم بیشتر کار نداره، خب الان دوشنبه و سه‌شنبه تمومش کن، چهارشنبه و پنجشنبه هم راحت باش. اگه هم چه حرفی بهت بزنم جواب تو به من چیه؟
جوابم اینه که حالا تصور دارم این که بله درست حرف شما، ولی خب از طرفی هم الان من اگر بشنم تحقیق کنم میشنم به جمع یه شنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه درستم.
خب نه ببین عزیز، علتش خیلی روشنه. همه آدمای زندگی رو میبرند یا به موفقیت میرسند و حتی سالم و خوشبخت هستند که معتقدن امروز مساویس با فردا، یعنی تنها کسانی زندگی رو کامل بردن که معتقدن امروز دقیقاً مساویس با فردا، یعنی درد امروز مساویس با درد فردا و لذت امروز مساویس با لذت فردا، و به مجرد اینکه این در مغزشون جا بیفته درد رو امروز میکشن و لذت رو به فردا موکول میکنن، و به تدریج هم متوجه میشن با این کار درد کمتر میشه، لذت هم بیشتر میشه، پس همه طرف برده. اما روزی که یه آدمی باور نداره که امروز مساویس با فردا، در نتیجه میگه چرا درد رو امروز بکشم، درد رو پس فردایی میکشم که کمتر درده، در حالی که 2 روزم همچنان با نگرانی مربوط به درد پس فردا با زندگی کنه یا فردا. و این نظام عقلی و استدلالی به هم ریخته است که از سر خودخواهی و عدم باور به فردا و میل به فرار از درد برای رسیدن به فایده و لذت، و در این حال نشون دهنده یه آدمی است که به مقدار زیادی فکر میکنه آنچه که باید او انجام بده تحمیل و زوری است از جانب دیگران. همه اینا وقتی دست به دست هم میده، من تبدیل میشم به آدمی که تخصصم در کار رو به روزها یا ساعتهای آخر انداختنه و اونم تازه به آخرین ها و همراه با استراب و استرس تقریبا همیشه زندگی کرد. به همین جد است که شما باید بشینی روبروی آینه و به خودت بگی مرد، این دردی که تو باید بکشی اگر امروز بکشی کمتر از 4 روز دیگه یا روز قبل از امتحانه، و لذتی که از یه روز میخوای ببری لذت 4 روز دیگه بیشتر است، چون دردی نداری، از لذت امروز. پس بنابراین کارتو بکن و دوشنبه و سه شنبه تمامش کن و چهارشنبه و پنجشنبه هم راحت و آسوده باش. علاوه ما در دنیایی هستیم که مریض میتونیم بشیم، مشکلی میتونه اتفاق بیفته و بعد از یه مدتی کارها رو که باید انجام بدی انجام میدی. تو این گونه موارد من همیشه حرفم به دوستان این است که فردایی وجود نداره. There is no tomorrow. اصلاً فردایی نیست. در این گونه موارد اصلاً فردایی نیست که من کار رو به فردا موکول کنم. و به همین جهت است که موضوع یه ذهنیت عزیز، که اگر پدر و مادر برخورد درستی بکنن بدونی که ما متوجه بشیم، مثل زبانی که یاد میگیریم در وجود ما کاشته میشه، اگر نه در بزرگسالی مثل کسی که میره زبانی رو به صورت علمی یاد میگیره، نه به صورت در حقیقت تکراری و تقلیدی که در بچه ها هست. منم الان باید خودم رو به این آموزش بدم. من خودم از اون آدمایی هستم که حتی الان همین امروز نشسته بودم داشتم درباره سی دی ویدی هایی که میخوام در ماه جون به اروپا میبرم داشتم مینوشتم که هر کدومش چقدر تا به نتایجی هم رسیدم و اینو از قبل حاضر میکنم. بنابراین هیچ وقت روز آخر و ساعت آخری نیستم و به همجاست که با استراب و استرس هم زندگی نمیکنم. الان هم 38 سخنرانی در امریکا و کانادا و اروپا دارم، 38 اونم ای بس مثلا در فکر کنم بیشتر از 20 شهر یا 17-18 شهر، نه 15-16 تا، ولی باش مسئله ندارم. چرا وقتی برنامه ریزی گرفتار نمیشی ولی وقتی برنامه داری معلومه به هم میریزی؟ بنابراین شما چیزی که میخوای نظم عزیز. شما باید یاد بگیری که اول آدم با جورابشو بپوشه بعد کفششو، نه اینکه اول کفشتون رو ببوشید بعد ببینید جورابتون نمیره بعد کفش رو در بیارید بعد بگید حالا جوراب نمیفروشم، بعد برخی از اوقات بگید حالا جوراب رو روش میکشم و همه بازی های دیگه. ما تو دنیایی هستیم که بسیار مرتب و منظمه. شما الان به اینجا تلفن کردین، یکی از شماره ها رو درست نمیزدید به اینجا وصل نمیشد. دنیای این چنین دقیق و مرتب و منظم که نمیشه خدا وکیلی رفت جلو، الهی به امید تو رفت جلو. باید کار رو درست انجام. شما فقط به این دلیل تونستید لطف کنید تلفن کنید که ما با هم صحبت کنیم که شماره رو درست گرفتید. یکیشو پس و پیش میکردید دیگه نمیگرفت، یکیشو نمیذاری نمیگرفت. و شما آدمای تحصیل کرده قراره بپذیرید واقعیت جهان رو، در حالی که ما به دلیل شرایط دوربرمون که کاملا ناشناخته است و همراه با احتماله فکر کنیم یه دنیای هپل هیپویه که یه جوری ممکنه بشه یه جوری دیگه ممکنه نشه. و به همین جاست که به تدریج فرضمون بر اینه که خب وقت هست. اول یکی به من بگه این استدلالی که برای شما کردم، تو 10 ساعت وقت میخوای، 10 ساعت وقت نداری. به همین جهت بود گفتم چگونه استدلالی میکنید عزیز. و شما باید خودتون رو برای این کار تربیت کنید. یعنی درست مثل کسی که پیانو میزنه یا فوتبال بازی میکنه، چجوری به این نتیجه میرسه؟ یا اصولی رو تمام و کمال با دقت رعایت میکنه. شما چاره جز این ندارید. در نتیجه دو چیز از شما دور میشه، یکی استراب و استرس و یکی عدم موفقیت. برای که وقتی اینجوری انجام بدید کارا رو، هر کاری رو به موقع انجام میدید، استراب و استرس نید، از تمام لحظاتش هم لذت بدید. حتی وقتی کارو میکنید چون خوشحالی تموم میشه، همون حالت دراورش هم برای خودش لذتی در حاشیه و کنارش داره.
بله. فقط دکتر یه مسئله که هست اینه که من به دلیل این رفتاری که الان سالیان داشتم یه مقدار کار جمع شده زیاد دارم، ولی در آینده نزدیک 100% یه مقدار ضررش هم خواهم دید. این ترس از این ضررا یه مقدار خودش این رفتار رو من تشدید میکنه، یعنی مدام به تعریف بیشتر میذارم. حالا اگر بخوام که با کمک تخصصی یکی از همکار شما انجام بدم، بعد روی چه موضوع باشم تمرکز کنم
عزیز من؟ حرف بد بزنم پرت و پلایی که الان گفتی رو نه هیچ ارتباطی موضوع به هم نداره. من و تو در یه دنیایی هستیم که الان تو نمیتونی ورزش کنی، الان هم نمیتونی کتاب بخونی، الان هم نمیتونی نمیدونم مثلا بری خرید. ما تو دنیایی هستیم که یه کارا رو باید با یه نظم و ترتیبی انجام داد عزیز. بعدم به هر کدومش رسیدم رسیدم، به هر کدوم که نرسیدم نرسیدم. یه بازی برای چی در بیارم؟ کارهای عقب افتاده، عقب مانده، عقب نیفتاده است. یعنی چی؟ همیشه همه این کارها عقب افتاده است. یعنی ببین میخوام بگی بدونی که چرا مشکل تو با وجود باهوشی حل نمیکنی، برای که صورت مسئله رمضان غلط مینویسی. بعد وقتی من اومدم گفتم این چرا اینجوری شد، میگه ها ببخشید بذار صورت مسئله رو عوض کنم. این مثل دوستانیست بکنم امروز صبح بود یه دوستی چهار دفعه پنج دفعه هرچی میگو بعد میگم نه بذار عوضش کنم. چرا؟ برای که شخصیت دیفاین پرسونال دیسوردر داشت، یعنی آدمی بود که با هر چیزی که شما میگفتید مخالف بود. مسئله رو مطرح میکرد دو تا میگفتید چهار تا، میگفت نه 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 قصدم این بود که دو منهای دو چی میشه، میگفتید صفر، میگفت نه ببینید این شاید اصلا دو نباشه، حالا چی میگی؟ و بنابراین فرد از یه بازی به یه بازی روی خط میذارم، فکراتو بکن یه ذره واقع بینانه من بگو پرسشت چیه، با هم گفتگومون رو ادامه میدیم. شنگ و رجمند بابا باشی.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
سوالم اینه، حالا برای اینکه به این باور برسم، این باور در خودم به وجود بیارم که فردا و امروز یکی هستن و بتونم کارهای با هم انجام بدم.
علتش رسب کن عزیز دل، باور نیست، یه واقعیته. چون روزی که باور آدم میتونه باور بکنه یا نکنه. ماجرا ماجرای واقعی علمی عقلیه و به همجاز که من باید به خودم بقبولونم. ببین عزیز، حریم باورها، حریم واقعیت و قاعده و قانون جهان نیست. شما نمیتونید بگید من باور ندارم که فاصله تهران با مثلا اصفهان مثلا 500 کیلومتر، فکر کنم 7 کیلومتر. باوری نیست، واقعیت. و حرفی که دارم به شما میزنم اینه که من یک باید بدونم واقعیت، دو باید بدونم هر زمان که در زندگیم روی واقعیت پا بذارم تا پای مرگ حتی میتونم مجازات بشم و بنابراین باید خودم رو با این واقعیت آشنا کنم و او رو بپذیرم. در کودکی با احساسم و حوادث و اتفاقاتم یه جور دیگش کردم، برای حالا در بزرگسالی باید قبولش کنم. بعد از این مدتی خیلی جدی، حتی نه اینکه با ساعت رو بکشید 5 دقیقه یا نیم ساعت جلو عقب جلو بپریتش موافق نیستم، ولی با اینکه من هر وقت پنج شنبه امتحان دارم به خودم میگم من سه شنبه امتحان دارم و میدونم پنج شنبه است، ولی میگم فرض رو بر این بگیر، فرض رو بر این بگیر سه شنبه است، تمومش کن تا سه شنبه، که فرقی نمیکنه. یعنی موضوع پذیرفتن واقعیته، چون اشکالی که شما دارید برخلاف تصورتون که حرف منو نمیخواید بپذیرید، یعنی به نوعی اون رو اینگونه حس و احساس نمیکنید، ولی حس و احساس من و شما واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی این است که درد امروز مساویس با درد فردا، و گفتم تازه روزی که انتخاب میکنیم درد امروز رو، درد رو کمتر کرد، و این اصلا یه راه کاهش درده. به همین جهتی که سر این موضوع باید ایستاد، برای که اینا مسائل مثل آدمی میمونه که عزیز ورزش بکنه یا تغذیه درست بکنه یا مواد مخدر مصرف کنه یا نکنه، مسئله مرگ و زندگی
در خودم میشه یا با کمک لازم دارم؟
نه، شما میتونین خودتون رو دیسپلین کنین، انضباط به خود رو میتونین، حالا کمک قصه دیگه است، کمک مثل من نیست که دید جلوتون رو گرفتم، بلا شما با بازی اعتقاد و باور همجوری قلقلی میخوردید. کسی که بدونه و جلوتون رو بگیره و بهتون بگه خودت رنج کمتری میبری و لذت بیشتری میبری، به همین سادگی. به همین جهت است که شما قرار اون چی که خوب و درسته رو به تدریج انجام بدید عزیز. فرض بفرمایید به من و شما برمیگردن میگن نمک نخور، و خب معلومم وقتی غذام کم نمکه خوشحال نیستم، ولی جالب اینه که به یک ماه نمیرسه که شما غذای اونگونه که نمک داشت رو دوست ندارید و بد میدونید. برای این آر از خودتونم یه عیب و یه گرفتاری رو دور کردید. علت چم این است که انسان بنده ی عادته. We are slave of our habit. بنده عادتی و بیش از هر چیزی اون عادته، یا اون در حقیقت اون چیزی که خوب و درسته است. یعنی من و شما باید به این عادت کنیم و باید روش تمرین کرد. مثل یه ورزشه، من به تو بگم یه ماه دیگه بیا یه آهنگی برای من با پیانو بزن، شما که نمیتونی بگید من کمک میخوام یا نه، وقتی قاعده رو میدونید باید برید تمرین کنید. معلمی قصه دیگری است. اصلا کار پرورش و تعلیم تربیت به یه اعتبار ایجاد عادات مطلوب در کودک و در بزرگسالی هم همینه. عادات مطلوب، عادات مطلوب اینه که کارها رو زودتر انجام بدی نه دیرتر، به همین سادگی. بنابراین همیشه وقتی که به اون موعد تحویل کارت میرسی تو کارت کاملا آماده است و بعد از این مدت میبینین این راحت ترین نوع زندگی است.
تشکر، خیلی ممنون.
آقای دکتر،
من خواهش
می‌کنم یه سوالم
بپرسم سریع فقط. حتما عزیزم. در ارتباط حالا با دختر خانوما، من علاقه‌مند میشم، خوشم میاد، حتی از لحاظ توی محیط هم میتونم باشم صحبت کنم، پیش برم، مسئله ندارم، ولی نهایتا برای این که پیشنهاد بدم برای که آشنا بشیم، حالا یا شروع کنیم آشنا بشیم بیشتر از اون، توی اونجا مشکل دارم.
چرا؟ نه فرض کن شما و چی میشه عزیز اگر به دختر خانومی که خوشتون اومده و علائم و نشانهایی از او دیدید که او هم بدش نمیاد بهش بگید که مثلا با هم صحبتی کنیم یا قهوه و چایی بخوریم یا تلفن تو میتونم داشت باشم به زنگ بزنم؟
یکی این که حالا توی اون دیدن نشانه های یکم شاید ضعیف باشم، نمیدونم نشانی هست یا نه، حالا حداقل بفرسن ازشون کاری تمایلی دارن یا نه، یا مشکل دارم به این که میترسن این کار زشت باشه و یا پاسخشون منفی باشه.
خب آخرش جواب توه، آخرش هست، کار زشت هم نیست، برای که شما میبینی بقیه هم میکنن، میخوایی بکنی دختر خانومم هست. البته وقتی مردا فکر میکنن که در رابطه اونا میبرن، زنا میبازن، ما یه چیزی به دست میاریم، اونا از دست میدن، خب کار خیلی زشتیه. این باز برمیگره به نگاه بیمارگونهی که در اون جامعه حاکمه. اما مسئله اصلی اون آخرشه که بگه نه، اون وقت خودخواهی است که قبلنم بوده خودشو نشون بود، گویی به من همه باید بگن بله. مثلا هیچ معنایی نداره وقتی یه دختری یا یه پسری به طرف مقابل میگه نه، هیچ معنایی نداره، برای که اون میتونه به دلایل بسیار که ابدا نشانه ای با ایراد اون آدم نیست، تازه اگرم هست از جانب اوست به بقیه چه ارتباط داره، گفته نه. بنابراین من و شما تو زندگی هم باید راحت به مردم بتونیم بگیم نه و هم راحت تر نه دیگران رو بپذیریم، 5 ثانیه بعدم یادمون نباشه. ولی وقتی که من به دلیل ویژگی‌های بیمارگونه یه جامعه انسان رو انسان نمی‌بینم، زن و مرد نمی‌بینم، حتی نر و ماده نمی‌بینم، آلت تناسلی می‌بینم که بدبختانه در اون فرهنگ به مقدار زیادی حاکمه، حالا معلومه همه باید خجالت بکشن از اینکه به هم دیگه پیشنهاد دوستی کنن، برای که موضوع دیگری است. و اصلا دلیل اینکه بسیاری از پسرها خجالتیان، جرأت ندارن، سرشون رو پایین میندازن، سرخ میشن، مشکل پیدا میکنن، برای که فکر بد دارن میکنن، یا فکری که میکنن که ای بسا اصلا بد نیست رو بد میدونن. دیگه بار مذهبی هم که سرکلش پیدا بشه که گناه و خدا رو هم وارد صحنه کنه که دیگه هیچ، یا آدم فکر بکنه که این کار شیطانیه که دیگه بدتر، حیوانیه که هیچی، شهوانیه دیگه، این پرت و پلاهایی که سر هم میکنن. و جالب اینه که کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون بیش از همه دنبال بازی و بهانه میگردن که چهار تا زن بگیرن و سیغم هر اندازه که میخوان داشته باشه، و بعد آدمای عادی معمولی گول اون حرفای عجیب و غریب بیمارگونشون رو درباره جهنم و بهشت این موضوع میخورن. بنابراین مسئله که وجود داره عزیز، شما اولا نه از اشتباه بترسید، من از جواب نه. دوم، شما کار زشتی نمیخواید بکنید، شما دارید به یه دختری که احتمالا او هم دوست داره دوست شما باشه پیشنهاد دوستی میکنید، مثل اینکه آدم خجالت بکشه بره تو مغازه چیزی بخره، او مغازه رو باز کرده برای که چیزی بفروشه، منم به اون کالا احتیاج دارم، پولیشم میخوام بدم بگیرم، چرا ما باید خجالت بکشیم؟ روزی ما خجالت میگشیم که میخوایم بریم دزدی، روزی که میخوایم گولش بزنیم، روزی که فکر میکنیم اگر او قبول بکنه یه کلاهی سرش رفته، این همه اون گرفتاریست که تو اون فرهنگه. که میخوان از تو استفاده کنن، میخوان از تو سوء استفاده کنن، میخوان کیفشون رو بکنن و برن. این پرت و پلاها وقتی سر هم میشه و در ذهن ما جا میفته، اون وقت است که ما یه ترمزی داریم برای این کار. در حالی که اگر شما فکر کنی من قصد آزار کسی رو ندارم، در صورت تمایل او، خواستن او، تا وقتی که او بخواد به گونه ای که او میخواد میتونم دوستش باشم، هر وقتم که او نخواست و من نخواستیم، مادام که وارد یه چارچوبی از قرار داد و تعهد نشدیم، میدونیم دنبال کارمون، کسی مسئله باش نخواهد داشت. به همجاز که شما میبینید آدمایی که برای دیگران ارزش قائلن، دیگران رو وسیله نمیدونن، هدف میدونن، دیگران رو کالا و شی نمیدونن، انسان میدونن، شی نمیدونن، شخص میدونن، مشکلی هم برای ایجاد رابطه و آشنایی ندارن، برای که علیه کسی نیست، به ضرر کسی نیست، فریبی درش نیست، دروغی درش نیست، حقی درش نیست. توی جاهایی که ما رابطه رو به صورتی در میاریم که در اینجا همطور که گفتم یه دختر یا یه زن چیزی رو میده و مرد یه چیزی به دست میاره، اون برنده است، اون بازنده، اون لذتش رو میبره، اون رنجش رو میبره، این براش فایده داره، اون براش ضرر داره، اون موقع در یه همچین جامعه وقتی همچین ذهنیتی جا میفته، حالا آدم ها خجالت میشن. یعنی در اون کشورها به مراتب مردم بیشتر خجالتی هن تا یه جایی مثل امریکا یا اروپا. علتش هست که یه پسر و یه دختر اروپایی و امریکایی فکر نمی کنه که با آشنایی داره یه کاری علیه دیگری میکنه، یا یه دختر وقتی که کاری میکنه فکر نمی کنه کار بدی کرده، دختر بدیه و اشتباهی کرده که از کسی خوشش آمده، یا با کسی که خوشش آمده رفته نشسته چای و قهوه خورده یا با هم حرف زدن یا هر چیز دیگری که در چارچوب ذهنشون خودشون رو براش آزاد میبینن عزیز. ولی در یه جامعه ای که این گرفتاری و بیماری هاست، اون وقت ما میتونیم نتیجه اون فرهنگی باشیم که به درون ما به عنوان ویژگی شخصیت من و ما اومده و حالا رو ما رو گیر انداخته و گرفتار میکنه و تا مرز بیماری هم میکشونه. برابر این کمک بگیرید که یه مقدار جهان رو آنگونه که هست و واقعیت رو آنگونه که هست، نه به صورتی که زیر بمباران صبح تا غروب حرفایی که آدم میشنوه و دروغ ها و فریبی که تو همه زمینه ها و ابعاد کسانی که الان بلندگوها دستشونه دارن میگن و هدف های بسیار بسیار تاریک منحرف خودشون رو دارن به نوعی پیاده میکنند و پیش میبرن، آدم مثلا مات و مبهوت میمونه که چگونه میشه اینجوری راجب موضوع حرف زد. من سخنرانی هایی رو از ایران میشنوم که همجوری میبینم اینا چی دارن میگن، چجوری سرهم میکنن. حتی برخی از اوقات دیگه پررویشون اونجاست که میان در عرصه بین المللی هم اون حرفا رو میزنن، ولی خب حتما برخی از اوقات برای مصرف داخلی یا مصرف منطقه است و درش هیچ واقعیت و حقیقتی هم نیست و غالبشون هم دقیقاً میدونن که دارن فریبکارانه حرف میزنن و دروغ میگن و یا براش توجیهی میکنن که ما باید از منافع خودمون دفاع کنیم به هر قیمتی و هزینه‌ای که شده. و خب معناش این است که در جهانی هستیم که واقعیت و حقیقت و عدالت نیست، در یه زمینه‌ایش هم و تا حدودش هم حق دارن، ولی این خیلی متفاوته که انسان خودش رو خراب کنه به خاطر اینکه کمی از دنیا خراب. به هر حال کمک بگیرید با یه دونه روانشناس آقا که علمی نه مکتبی به موضوع نگاه میکنه کار بکنید. امید من این است که به تدریج به دلیل آشناییتون، چون تواناییاشو داری عزیز، ولی کاملا پیداست مثل آدمی که مثلا افتاده تو جوی آب، حالا ذره خیس هست و کمی هم ناراحته، بهتون آدم نگاه کنه، نه لباستون خیس شده، بدنتون خیس شده، ولی عیب و ایرادی ندارید و بعد از یه مدتی کاملا میتونید برای یه مهمونی هم حاضر آماده باشید و دنبالش رو بگیرید. سنتون کم عزیزی، مقدار بیشتر بخونید، بیشتر بدونید، با این موضوع یه ذره برخورد دقیق تری بکنید، انتظار سوال درستی حتی از خودتون داشته باشید، تا وقتی هم که جواب میدن بتونید برداشت رو دریافت کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، موضوع بخواید باشید.
سوال کوچیک، دو تست
MMPI
برای توبا میتونه موانع را
من مشاهده کنه؟ نه، MMPI میتونه به شما کمک کنه برای اینکه تست شخصتون و MMPI کاملش، نه 70 نمیدونم یا 70 چند سالیش، ولی تست توبا، ولی تست توبا برای این است که ADD ADHD یا گرایش های افسردگی استراب و وسواس داشته باشید، اون وقتی است که واقعا علائم و نشانه هایی هست، ولی MMPI تست شخصیتی منی که ترکیب شخصیت منو نشون میده و اگر هم به درستی صورت بگیره هم کسی که با ما کار میکنه با موضوع آشنا باشه کمک بسیار بسیار بزرگی. برای خوشحالم با صحبت. مرسی عزیزم. ممنون از ما. مرسی عزیزم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرایی شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370، 818-788-2370.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی، 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان میرسونم که شنبه و یک شنبه نهم و دهم ماه می در کلگری خواهم بود، شنبه و یک شنبه 16 و 17 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، دو شنبه و سه شنبه 18 و 19 می در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن درباره موضوع کنفرانس، محل کنفرانس و ساعت اون. همچنین در امریکا میتونید کارت ورودی رو از طریق kodom.com هم دریافت کنید، ولی در کانادا از مناطق محلی، ولی در همه کنفرانس ها در محل کنفرانس خواهد. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و 5 بندر که از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تاش روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با شماره تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. ضمناً فرصتی است که بعد از اون من به چند شهر در اروپا برم و برنامه داشته باشم. شنبه 20 جون در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف در آلمان، دوشنبه 22 در گوتنبرگ، سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاونگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو و شنبه یک شنبه 27 و 28 در لندن. به روی هم فکر کنم 38 کنفرانس خواهم داشت، چون در هر روز 2 کنفرانس در همه این محل ها رو خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو در خصوص سفر اروپا کم کم یا همینقدر که آماده شد دوستان میتونن داشته باشن، ولی سفر کانادا و امریکا تکلیفش روشنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم از خدمتتون. راستش این سوال دوست صمیمی من ازم خواسته که از شما بپرسم، چون خودش تا ساعت 4:30 سر کاره، هیچ جوری براشون هفته امکان نداشت به شما تماس بگیره و این کلاسی هم که من راجبش میخوام بپرسم دوشنبه شروع میشه. ایشون هم نظر شما خیلی براشون مهم بود که ببینن شما میگین کلاس خوب هست یا نه.
بفرمایید.
دوست من دو تا دختر داره، یه دختر 17 ساله یه دختر 12 ساله. توی مدرسه ای که دختر 12 سالش میره یه خانمی میخوان یه کلاسی رو بذارن راجب سلف ایژوکیشن که حدود 8 ساعت 125 دلار.
چه چی میذاره این رو؟
یه خانمی مثل این که اصلا بیزینسشون کارشون اینه که توی جاهای پابلیک و مدارس میرن و این کلاس ها رو میذارن.
نه، من با کلاس هایی که خود مدرسه میده موافقم، با کلاس های دیگران که از یه جایی میرن. اولین بار دارم میشنوم که کسی میره و مدرسه این رو آتورایز میکنه.
فکر میکنم چون این خانمی که مادر دیگه اینا اطلاع داده یه پیچه یه مدرسه هست و سالای پیش بچه‌هاشو گذاشته کردیم کلاس استفاده.
نه، من اصلا موافق نیستم عزیز. بخ ببینید، اون چیزی که در محیط‌های آموزشی در امریکا، اگر از امریکا تلفن می‌کنین شما؟
بله.
در امریکا هست محیط‌های آموزشی سکس ادویکیشن میدن که به نظر من برای بچه‌ها لازمه و بهتر بچه‌های ما برن، به دو دلیل. اولا اینا کاملا حساب شده است در حدی که با توجه به شرایط سنی فکر کنن، و دوم که وقتی بچه‌ها نرن خودشون احساس بدی می‌کنن، دیگران همچنین. بعد بعد از بچه‌ها بپرسن چه شد، گزارشی که می‌گیرن حتما نادرست است و برداشتی که از نظر ذهنی و تخیلی می‌کنه با اون واقعیت نمی‌خونه. بنابراین من با اینکه بچه‌ها به سکس ادویکیشن مدرسه‌شون برن به طور کلی موافقم، ولی یک کسی از بیرون بیاد پول چارج کنه بچه ها سیکس ایژوکیشن در اساساً چه ضرورتی داره؟ اصلا من خارج از برنامه مدرسه اون رو درست نمیدونم.
آقای دکتر، نگرانی دوست منم همین بود. میگفتن این خانم گفتن که میتونن مادرها، یعنی اصلا مادرها با بچه ها میشنن.
اصلا کاری به این کار نرم. اصلا اون بیشتر به نظر من این است که از نظر بازاریابیه. من اصلا نمیفهم عزیز، یه مادر یا یه پدری دختر 12 سالش رو ببره یک کسی بهش درباره سکس درس بده، من اصلا این نفهم. من مدرسه به عنوان جزئی از درس که همه بچه ها درگیرن و فقط به دلایلی اجازه پدر مادر میخوان باش موافقم، ولی خارج از اون حتما نه. اصلا مهم نیست که میگه کیا بیان کیا نیان.
بله، ولی میگم دوست من یکی نگرانیاش اینه که میگه که این چون که این تو گروهی که این دخترشون تو گروه دوستاشون دو سه تا از این بچه‌ها دارن میرن سر این کلاس، میترسه که بعدا اونا بیان یه اطلاعاتی که اصلا یه جور دیگه اصلا اگزاجره کنن یا یه مدل دیگه اصلا بیان به این بگن.
عزیز من، دوست شما نباید از این بترسه، برای مدرسه گفتم به همون دلیل، ولی این اصطلاح رو برای بیرون قبول ندارم عزیز. و حالا به دوست شما بی خودی برای چی نگرانه؟ بعد تازه دوستتون بهش بگیره یه سوالی جنسی داره از دخترش بپرسه، او بیشتر از مادرش میدونه. نه اصلا من دلیل نمیدم، من فکرم اینقدر نظرم رو مشخص گفتم که حد نداره. من عرضم این است که جزء برنامه مدرسه است و فقط به دلیل اینکه مسئله پیدا نشه اجازه پدر مادر میخوان با داد، خارج از مدرسه اصلا کار درستی نیست. پس ایشون در رز را رسیدن سر $25 میگم در 8 ساعت سکس جوشه این در سکس جوشه چه من نظر من یک ساعت هم کافیست. اگه میخوان درس بدن، اگه میخوان بازی در بیارن مثل برخی از دوستان ما که دکونی تو این زمینه باز کردن، قصه دیگر است.
بله، یعنی اینطور که من شنیدم جزئیات این کلاس رو، مثلا خانم میگن که مثلا دردی کیس و اینا، خب اگه با پسر مثلا دیت داشتین دردی کیس، ولی اجازه ندین این کارو بکنن اون کارو بکنن، مثلا میگن در این حد اینطوری اطلاعات میدن و خیلی هم توی جزئیات خیلی جزئیات بیان وارد جزئیات میشن.
سکو خانم، روزی که شما 8 ساعت بخواید راجع به سکس حرف بزنید، احتمال آخرش حاملگی هم هست. من نمیدونم شما راجع به سکس بخواید چقدر میخوان حرف بزنید، چی میخوان بگن؟
بله.
مگر اینکه بیخودی اینقدر به حاشیه برن و پرت و پلا بگن، اثر اشکال یا انحراف یه چیز بگن. برای دختر 12 ساله چه ضرورتی داره؟ اصلا خنده‌دار این کار. من اصلا تعجب میکنم، من اگر مسئول مؤسسه آموزش بودم اجازه همچی تبلیغی رو تو مدرسه‌م نمیدادم. حالا اگر کسانی هستن که این دکون خارج از جانب پدر مادر راه انداختن، قصه دیگری است. نه من باش با هیچ موافق نیستم. خواهش میکنم. تمنون. استدام کنم. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
من امروز صحبت رو تماس گرفتم و مورد این صحبت کردم که من به یه آقایی اعتماد کردم و ایشون از اعتماد من سوء استفاده کرد و این اثر خیلی بدی روی من.
نه شما نصب کنید. شما گفتید 24-5 ساله بودم، آمدم تهران، رفتم یه جای استخدام شدم، من الان 29 سالم، اون آقا الان 41 سالشه، این آقا در اونجا مسئولیتی داشت یا مدیر اون مؤسسه بود یا هرچی، ایشون ازدواج کرده بود، جدا شده بود، الان یه دختر 10 ساله داره با خودش زندگی میکنه. بعد از یکی دو سالی من به ایشون علاقمند شدم، ایشون هم من توجهاتی میکردن. یه روزی که من دوستم خونه نبود چون بودم، به این آقا گفت هر وقت تنهایی بگو من بیام، منم گفتم بیاد، اومد اونجا، من رو هم اوریان کرد، ولی کار خاصی به اون صورت که معمولا ارتباط کامل جنسی باشه نداشت. بعد از اونم دیگه از اون بعد رابطهش رو کمتر کرد و کمتر کرد و گفت ما به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، ازدواج نمیکنیم، رفت دنبال کارتون. شما موقع به من برگشتید گفتید اطمینان کردید. جالبه که با وجودی که 5 بار خدمتتون عرض کردم شما بسیار بسیار بی خود اطمینان کردید و این نشانه خوبیتون نیست، نشانه سادگیتون و یا احتمالاً پنهانکاری و یه مقدار بازیگریتونه. حالا بازم هنوز دارید همونو میفرمایید عزیز که من اعتماد کنم، بی خود اعتماد کنم، چی به شما گفته تو خیابون برید جواهرتون رو پولتون رو به کسی بگید اعتماد کنید؟ و این چرا فکر کنید کار خوبی کردید؟ و بعدم 3 سال از اون ماجرا گذشته کنید، 3 سال از اون ماجرا گذشته شما هنوز گیر و گرفتار اون آدمی؟ چرا؟ که بهش اطمینان کرد؟
گرفتار اون آدم نه، ولی گرفتار اون قضیه هم، یعنی نمیتونم فراموش کنم.
خب نکنم.
بعدش هم من
آخه یعنی چی نمیتونم؟
آخه
چه چیزی؟ منم عرض کردم شما از دست خودتون عصبانی، دوم این که حالتون خوب نیست. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه خواهر یه برادر.
شما فاصلاتون چنده؟ چقدره؟
من بچه اولم، برادر بزرگم، برادرم یعنی 3 سال از من کوچیک‌تره، بعد خواهرم هم 7 سال از من کوچیک‌تره.
خیلی به من بفرمایید که شما از نظر افسردگی و استراب و وسواس در خودتون چه میبینید؟
من قبل از این قضیه مشکل افسردگی نداشتم، ولی آدم خیلی سختگیر و کمال طلب و خیلی وسواسی، حالا نمیدونم بگم وسواسی یا نه، ولی توی کارم همیشه دوست داشتم پرفکت باشم، همیشه بهترین کار رو انجام بدم و این چیزی بود که باش بزرگ شده بودم، چون توی خانواده ما اینجوری بچه ها بار میان.
خب به هر حال ببینید عزیز، استرابه رو شما داشتید، استراب کمال طلبی هم نبوده، کمال طلبی اشکال نره، کمال پرستی پرفکشنیزم که نه، چه استرابه که همه کارها باید به خوبی و بهترین صورت ممکن انجام داد. بعدم بچه اول هستید، دوتا بچه آمدن اونجا، به اندازه کافی گیر و گرفتار شدید، آدم نگرانی هستید، آدم محافظه کار و محتاطی هستید، بعد آمدید اونجا ولی بی هوا به آب زدید. علت چم این است که فاصله سنیتون با آدم زیاد بوده، اون آدم ازدواج کرده، اون آدم بچه داره، همه اینا رو شما باید به حساب می آوردی. بعدم رابطه شما با اون آدم به دقت لازم نبوده، ایشون رو نمیشناختید، خودتون گفتید بعدن، من نمیدونم، شاید هم قبلن میدونستید، شاید با خانمای دیگه هست، ولی چرا فکر کردید که با هیچ کسی دیگه نیست؟ خیلی خب، بنابراین شما بی خودی به یه چیزی اعتماد کردید. چرا؟ برای که خالی بودید، برای که تنها بودید، برای که از اون قفس در اومده بودید، برای که اینجا سر کار میرفتید، روزی 8 ساعت با یه آدمی در ارتباط بودید، اون توجه ویژه‌ای به شما میکرد، شما دنبال حمایت بودید، بعدم فکر کردید ازدواج با او بد نیست، برای که از فرصت‌ها و امکاناتی برخورداره، معلوم از ظاهرش هم خوشتون اومده، او هم نقشش خودش خوب ایفا کرده، ولی بعدش هم احتمالا او همطور که صبحم به شما گفتم یا به این نتیجه رسیده که شما اون چیزی که او میخواید رو باش شریک و سعیم نمیشید، برای که از رفتار و حرفاتون پیداست او هم قصد ازدواج رو نداشته، یا اگرم در آغاز داشته مثل هر آدمی که میتونه نظرش عوض بشه عوض شده، بعدم شما رو آزارتون نداده، گفته ما به هم نمیخوریم، بعدم گفته برای که تو اذیت نشی از اینجا میخوای بری برو، شما هم رفتید. حالا بعد از 3 سال همچنان در یک ماجرایی که هیچی نبوده اینقدر شما خودتون نگه میدارید، نشون دهنده اینه که من فکر کنم حرفامو به شما زدم که شما
یه دکتر اینجوری هم نبود، یعنی من الان اون قضیه رو که یادآوری میکنم، چیزی که خیلی آزارم میده اینه که من اول از همه این شوکی که به انوارو چود سعی کردم به خودم بگم که این آدم فقط یه اشتباه کرده، یعنی مثلا از دستش در رفته یا تیم دارم همچین چیزی بد، ولی وقتی رفتارهای بعدیشو یعنی بعد از این اتفاق به ذهن میارم اینجوری نیست، یعنی وقتی احساس میکردم که خیلی خوشحاله که مثل ماهی تو دست من سر میخوره، یا مثلا وقتی بهش میگفتم که من به صداقت تو اعتماد دارم، میدونم که تو اهل این نیستی که همچین کاری با من بکنی، مثلا یه حالت پوزخندی به من میزد یا خیلی حرفای آزاردهنده دیگه که مثلا گفت شما زنا میخواید مردا رو توی زنجیر نگه دارید، من از این زنجیر تعهد خوشم نمیاد، دوست دارم آزاد باشم. بعد این همه این حرفا رو، یعنی من احساس میکنم شخصیتی که از اون آدم قبل از این اتفاق دیدم و بعد از اون اتفاق کاملا متفاوتن، یعنی انگار که دوتا آدم مختلفن. بعد همش با خودم فکر میکردم که خب اشتباه کرده، ولی یه جاهایی به این نتیجه میرسیدم که یه نقشه از پیش تعیین شده بوده، بعد توی این میمونم. یعنی
آخه عزیزم من اصلا همینجوری کدوم عزیزم، من امروز صبحم با شما به اندازه کافی دعوا کردم، شما معلومه مریضید، اصلا چه اهمیت داره که یه آدمی به چه دلیلی اومده یا رفته؟ شما چرا میخواید یه آدمی رو و علت رفتارش رو کشف کنید؟ اصلا یکی بیاد به شما بگه این یا اون چه فرقی میکنه؟ مهمش اینه که شما با هم نیستید، تموم شد، اون موضوع اصلیست. علاوه ایشون پوزخندی که به تو میذاره که تو داری میگی نشون میده که خب دومیه، او فکر کرده از این راه میتونه به تو نزدیک بشه، نزدیک هم شده، بعد همونطور گفتم دیده هزینه‌ای که بابت تو قسم مالی نیست، به طور کلی باید بده بیشتر از فایده ایست که از تو میبره، مثل آدمی که فکر کرده این کالا اینقدر نمیارزه ول کرده رفته، چیز عجیب و غریبی هم نیست. بعد تو خودت صبح به من برگشتی گفتی که ما در یه جامعه زندگی میکنیم که میدونم همه گرگند و فلان، بعد یه دفعه چرا فکر کردی که همه اینجا بررند و ببعی؟ ایشون هم از سرکرده بردگان و ببعی ها.
من راجب همه این فکر نکردم، ولی راجب ایشون یه جور دیگه فکر، یعنی در واقع یکی از به خاطر اینکه سنش خیلی از من بیشتر بود، یه حالتی مثلا پدرانم بهش نگاه میکردم.
خب دیگه بدتر، شما با پدرتون چه کار داشتی؟ آخه عزیز این چه استدلالیه؟ شما که نمیتونید با دنیای ذهن و خیال خودتون زندگی کنید. من چنین تصوری میکردم، بعدم که در عمل دیدید نیست. من نمیتونم، شما چرا اینقدر خودخواهید عزیز که سر خیال خودتون میخواید همچنان بمونید، خیال بیپایتون در یه جامعهی اصولاً و بر جامعهی مانند ایران. مثلا چون ما تو مبهوت مونم، چرا اینو ول نمیدید؟ شما به 100 تا دختر بگید هر کدومشون اگر یه ذره ارتباطات اجتماعی داشتن، هر کدومشون 10 تا از این قصه ها دارن. اصلا این چیزی که شایع هست این دختر بازی و دختر فریبیه. شما اومدید در این همچین جامعه من بگید این چرا اینجوری کرد یا چرا من فکر کردم اینجوری نیست، خب اشتباه کردید عزیز. و بعدم اصلا چه فرقی میکنه که کدومش بوده؟
حالا آقای دکتر الان من هر کاری میکنم، مثلا مسافرت میرم، نمیدونم سرم گرم میکنم با کارهای مختلف، ولی این قضیه از ذهن من بیرون نمیاد.
برای که مریضی؟
تمامشم.
برای که مریضی؟ آخه عزیز شما صبحم به من گفتید، من اصلا تعجب میکنم شما نمیخواید بپذیرید این بیماریه. شما به چه مناسبت یه موضوع کم اهمیت بخورید؟ مثل که من برگردم بگم هفته گذشته رفتم خونه دوستم، اول فکر کردم کتلت بخورم، بعد گفتم نویل کن، خورشت بادم جون خوردم، حالا بعد اومدم به من گفتن کتلتاش خیلی خوشمزه بود، حالا من الان یه هفته همینجوری ناراحت موندم، چطور من کتلت نخوردم؟ آخه اینم شد استدلال که من ناراحت اینم؟ بی خودی روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم. یه ذره به من بگو واقعا چه جوری دلت میخواد خودتو اینجوری آویزون هیچی کنی که اصلا آدم همجوری ماهات و مبهوت میمونه که یادم اومده بعدم 3 سال رفته، بعد هر جا میری تو ذهنتو میچرخه. خب اسمش بیماری همین عزیز، بیماری یعنی یه چیزی که اصلا مهم نیست برای من میشه همه چیز و میشه مهم. خب بس تفاوت چی با آدم مریض چیه؟ آدم مریض ما اصلا علم یعنی چی؟ یعنی اندازه درصد. وقتی که من بیام به تو 100 تومن بدم، فردا بیام بگم خانم اون 100,000 تومنم منو بده، بعد بگم فرقش چیه؟ من فکر کردم 100 تومن و 100,000 تومن عین همن دیگه، علاوه خب شما که دارید بدید این پولو، من حالا چه فرق میکنه که من 100 تومن به شما دادم یا 100,000 تومن؟ آخه عزیز خنده داره این حرفا که سر هیچی، من یه چیزی تو ذهنم ساختم حالا باید خرابش کنم، بعد دارم مقاومت میکنم که نمیخوام خرابش کنم. روی خط باش، فکراتو بکن یه ذره، نمیخوام بگم حرف مخالف بزن، ولی به خودت نگاه کن چرا این مسخره بازی رو سر خودت در آوردی و چرا خودتو گیر انداختی و گرفتار کردی. روی خط باش. شنگان عجبن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مستثمر زن های با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام از فرد نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
مطب های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سندیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7211.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر
جان،
ممنون از فرصت.
خواهش میکنم عزیز.
من خودم اعتراف میکنم که دیدم واقع بینانه نبوده و حالا صحبتهای شما رو گوش میدم و واقعا خودم میدونم این کار رو اشتباه رو کردم، ولی نمیتونم خودم رو ببخشم به خاطر این اشتباه.
خب بیرحمی،
به خاطر اینه که نمیتونم.
عزیز من، عزیز من، بیرحمی، بیرحمی. ببین، در یه جامعه‌ای که آمدن گفتند عدالت یعنی مجازات و هر کسی باید به اشد مجازات تنبیه بشه، در یه جامعه‌ای که مردم پذیرفتن به خاطر یه مقداری کار بد آدم ابد و در همینجوری باید شکنجه بشه، بسیار طبیعی است که ما نسبت به همه بیرحمیم. تو نسبت به او بیرحمی، به خودت هم بیرحمی، بسیار طبیعی است. در حالی که انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. هیچ انسانی نیست که هر روز خطا نکنه، اشتباه نکنه، بد با خودش و دیگران نکنه. و ما چاره‌ای جز گذشتن و گذشت کردن در اون ارتباط، قصدم مفهوم گذشت نیست، نداریم. برای چی موندی سر اشتباه؟ خب کردی کردی. اصلا به قول معروف ناکرده گناه کیست؟ بگو چه کسیست؟ ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. وان کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم تو بد مجازات کنی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. این فریادیست که نسبت به خدا بوده. من بد میکنم، اونم بد میکنه، تازه اون بدی که میکنه ابدی هم هست، حالا بیا اونو درستش کن. خب چون از این ذهنیت میای که من اشتباه کردم باید خودم رو شکنجه کنم، خب خیلی هم عادیست. ولی ریشه این وقتی که در این حد شدید باشه که دو سه دفعه به تو دارم میگم، بیماری عزیز، که آدم بخواد یک کسی رو شکنجه کنه. من یک کسی رو بهم بدم بگن این کار بد کرده، بگم هر روز میرم شکنجهش میکنم، فرقی نمیکنه. و شما این دکون رو باز کردید و چون در ارتباط با خودته، برخی از اوقات به دلیل باورهای بیمارگونه‌ای که در اون جامعه حاکمه فکر کنید از این طریق پاک میشید یا از این طریق نشانه خوبی شماست، در حالی که هر وقت آدم رنج میبره و رنج میده فرقی نمیکنه، در کار بد و غلط میکنه. ما تو دنیایی هستیم که باید در مسیر رشد و کمال بریم، توانایی بخشیدن داشته باشیم. من در ایران اون زمان که دانشگاه درس میدادم جز یک مقدار از شعارام یکیش این بود: تنها و فقط یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اونم جاده بخششه. این بخشش تنها در ارتباط با دیگران نیست، در ارتباط با خودتونم هست. شما روزی که میتونید بقیه رو ببخشید خودتون هم میبخشید، وقتی بقیه رو نمیبخشید خودتون هم نمیبخشید، وقتی خودتون نمیبخشید دیگران هم نمیبخشید. چرا برخی از پدر و مادرها بچه‌ها رو اونجوری تنبیه میکنند و تحقیر میکنند و محدود میکنند اونگونه که به نظر من در خانواده شما بوده، بلکه خودشون هم با خودشون هم چنین میکنند. من میگم که غالب اوقات حرفشون است که ببین من اینجوری زندگی کردم تو هم باید اینجوری زندگی، ببین ما در زمان شما این کارا رو میکردیم حالا شما باید همون کارا رو بکنید. اصلا خنده داره، چون ما رنج بردیم بقیه هم باید رنج ببرن، چون ما یه جهنمی برای خودمون ساختیم بقیه هم باید در جهنم باشن. شما دختر من بودید، از نظر من خود خب رفتی که رفتی این فکر کردی کردی، به تو هم برمیگردم میگم ساده دل بودی، یه ذره بیشتر ساده لوح بودی، بی خودی یه توهم و تصوری در ذهنت درست کردی که این مرد خوبه و استثناست، بعد متوجه شدی که نه تو اشتباه کردی، تموم شده رفت، کاری هم نشده، تازه اتفاقی هم افتاده بود مهم نبود، تو میتونستی بری زن این آدم بشی، ستان بچه داشته باشی، بعد متوجه بشی همه وجودش دروغه. خب حالا گرفتاری با سه تا بچه بود، تو هیچ کدوم از اونها رو نداری، نشستی برای خودت عزاداری میکنی در چی؟ که من اشتباه کردم. خب من نمیستم تو خدایی که اشتباه نمیکنی، اشتباه کردی کردی، به من بگو اون روزی که اشتباه نکردی کدامه، من الان یه روز تو رو چک کنم خاطرم آسوده بشه. عزیز دست از این بازی بردار، اشتباه کردی کردی، ما همه اون اشتباه کردیم. اصلا من بگو چگونه یه آدمی در یه روز اشتباه نکرده؟
آقای دکتر من همه این صحبتهای شما رو که گوش میکنم توش این نکات خیلی هست و واقعا وقتی گوش میکنم آروم میشم، ولی مثلا باز دوباره میاد سراغم.
علتش روشنه عزیز من، عزیز من، علتش این است که برای تو یه کار کردی داره، یه فایده ای داره. این کار کرد و فایده چیه؟ یک، تو دنبال بازی و بهانه‌ای میگردی که به هیچ کس اعتماد نکن. دو، تو دلت نمیخواد هیچ کس رو واقعا دوست داشته باشی برای که وحشت از دوست داشتن داره. سه، تو دلت نمیخواد به هیچ وجه تعهد و مسئولیت زندگی دیگری یا دیگران رو که ازدواج و بچه هاست داشته باشی. چهار، تو خودت رو لایق و شایسته هیچ چیز خوبی تو دنیا نمیدونی. پنج، تو یه دنیای رویایی و خیالی غیر واقعی داری. شش، بیماری به یه چیزای بی خودی گیر میدی، یعنی یه بازی برای خودت در میاری. جان دقیقاً دقیقاً عزیز من، تو الان به من بگو وقتی این فکر میاد به ذهنت احساس بعد یک کنارونه چیه؟ یعنی بیا فرض کن نشستی میگی که من به این آدم هر چی فکر میکنی، خب فکر بعدی به تو میگه که مشکل تو چیه. تو الان فرض کن تو خونه هستی، هیچ کس نیست، یا رفتی بخوابی، یادت میاد به اون، به چی یادت میاد؟ تو من بگو یه ذره با من با هم بذار قدم به قدم پیش بریم.
حرفایی که بده یادم میاد که مثلا چقدر تغییر کرد از یه شکلی به یه شکل دیگه تغییر پیدا کرد.
شما به من بگو عزیز من صبر کن، چه چیز عجیب و غریبی در این که آدم ها حرفاشون عوض بشه و تغییر کنن هست در جهان؟ کجا همچی چیزی همیشه تو زندگی همه نبوده که من باز دوره
حرفاش حساب کرده بودم؟
تو عجب داستانیه. خب حساب کرده بودی، بی خود حساب کرده بودی. خب من نمیدونم کی مسئول اینه، برای واقعی چیزی نشده، من رو حرفاش حساب کرده بودم. آخه این شد حرف؟ من برم به یه بانک بگم من این وامو میخوام این خونه رو بخرم، بگه مطالعه میکنیم بهتون جواب میدیم، بگم من رو گرفتن وام از شما حساب کرده بودم، بی خود کرده بودم. اون با احتمال تو زندگی رو به رو هستیم. شما اگر بگید یه دفعه از بارگاه الهی ندا آمد و خدا اومد پایین گفت این آقا حرفشون درسته و شما ظرف 3 ماه و 17 روز به عقد و ازدواج هم در میاد، شما میتونستی بگید من به کلام خدا اطمینان کردم، روش حساب کردم، و حالا شما تو ذهن خودتون حساب کردی، خب بسیار بسیار بی خود کردی. و این شد حرف؟ خب همینجا با جلو خود بیستی، به خود برگردی بگی خانم تو کی هستی که فکر میکنی حق داری حساب کنی و بعدا جهان به میل تو حرکت کنه؟ من صبح بلند بشم فکر کرده بودم بارون میاد، میگم بارون نمیاد، فرمان الهی صادر میکنم لطفاً باران ببارید، بابا این نشان دهنده یه آدم سخت آسیب خورده ای عزیز. نمیخوام وارد بحث بشم برای اینکه صبح هم با هم صحبت کنیم، میتونه نتیجه خیلی چیزا باشه. تنفری که تو داری از خودت، تنفری که داری از پدر یا مادر، خطری که در جهت تجاوز جنسی در کودکی به تو هست، شاهد رابطه جنسی پدر و مادر بودن، تو یه جای اونجا توی چاه بدی افتادی و یه روان درمانگر خانم میتونه کمکت کنه. ولی این دکون چیه که باز کردی؟ عجیب عزیز، ولم نمیدی و به این کار عادت کردی، این شده وسیله شکنجه تو. تو چرا میخوای خودت رو شکنجه بدی؟ اگه دلت میخواد به من بگو چه اتفاق بدی تو زندگیت افتاده، وارد بازی نشو و چیز حاشیه هم نمیخوام. پدرت، مادرت، حوادث، اتفاقات، چه چیزی تو 8 سال یا 12 سال اول تو رو اینچنین به هم ریخته؟
آقای دکتر، از اونایی که شما گفتید نبود، ولی میگم من خانوادم خیلی خانواده سختگیری بودن، هم پدرم هم مادرم. بعد چیزایی که از اون روزا یادم میاد همش مثلا این که باید هر کاری رو انجام میدی مواظب باشی اشتباه نباشه، وگرنه باید خیلی بد تنبیه بشی. بعد حتی مثلا راجع به درس خوندن، حالا من درسم خودش خوب بود، یعنی اینجوری نبود که به اجبار اونا درس بخونم، ولی مثلا راجع به همه چی باید، یعنی انتظار داشتن که بعد اشتباه نکنی.
و وقتی که اشتباه میکردی چی میشد؟
خب تنبیه میشد دیگه.
چگونه تنبیه میشد؟
خب کتک میخوردیم یا
خب دو تا دیوونه بودن، دو تا دیوونه بودن پدر و مادر شما، دو تا دیوانه، دو تا نادان، دو تا بیمار، و شما اونا رو بردی گوشی تو مغز خودت. پدر و مادری که وقتی که یه بایدهای بیمارگونه میسازن و وقت فرزندشون رو تنبیه میکنن. شما شانس آوردی ازدواج نکردی، ولی با دو تا بچه هات هم این کارو میکردی، چه فرقی میکنه؟ معلومه تو مادر بدی هستی. کسی که از خودش نمیگذره از دیگران میگذره. عزیز من، باید بپذیری بیماری و نادانی پدر و مادر تو و غلط بودن این راه و روش.
بله من اینا رو میدونم، ولی الان سوالم اینه که الان تو این شرایطی که من هستم چجوری میتونم به خودم کمک کنم؟
هیچی، این باورهای بیمارگونهی که آدم ها نباید اشتباه کنن، ان اشتباه کردن باید خودشون یا دیگران تنبیهشون کنن، بریز دور. تو باوردونه میشستی و بنابراین بسیار تبیز و معلومه که تو چی توی تو نشسته عزیز. توی تو تنفر نشسته، خشم و کینه و تنفر. تو به راحتی میتونی شکنجه‌گر هم بشی. تعجب نکن، فکر کنی اون کسانی که اون لباسا رو میپوشن تو خیابونا راه میافتن و مردم آزار می‌بینن از نوعی مانند تو هستن. تو خانواده‌های تنبیه کننده به اون سختی بودن، به همجاست که میتونن دیگران رو ببرن شکنجه کنن به خاطر همه چیزای ظاهری. ولی از کجا اینا پیدا شدن؟ آمارای آمریکا نشون میده 2 در 1000 مردم این گونه. 2 در 1000، تازه امریکایی که خیلی چیزا رعایت میکنه. معناش این است که شما تو مملکت اگر 40 میلیون بزرگسال دارید، فکر میکنم همینجوری ضرب 80 هزار تو از اینا دارید، یعنی که میشه تو خیابونام ولشون کرد که به جان مردم بیافتن و حالا بخوان یه چیزایی رو درست کنن. و دقیقا همون عزیز، تو اصلا یاد نگرفتی که انسان اشتباه میکنه، انسان از اشتباهش یاد میگیره. اصلا تنها راه آموختن در بسیاری از موارد اشتباهه. کی تونسته پیانیست بشه یا بسکتبالیست بشه بدون اشتباه؟ اصلا خنده دار این حرفا. بنابراین این اشتباه عادیه. و بعد اصلا تنبیه برای چی؟ تنبیه برای چی؟ مجازات برای چی؟ این رابطه قرون وسطایی یه مقدار آدم بیمار خودخواه نادان، یعنی فقط خودخواهی است، فقط نادانی است و فقط بیماری است که آدم بره به سراغ تنبیه، اونم در ارتباط با عزیزانش. بعدم فرض کنید شما دختر اولی، خیلی خب، بنابراین تو هم داری همون کارو با خودت میکنی عزیز. تو چرا فارسی بلدی؟ چرا من تو فارسی بلدیم زبون دیگه بلد نیستی؟ مگر که دوربرم بوده. تو هم در حقیقت نتیجه و ثمره همون نظام فکری خانوادگی اجتماعی هستی که اساسش بر تنبیه. به همینجاست که برتران راسل به درستی میگه، میگه اونایی که جهنم رو خلق کردن بدکارترین بدکاران بودن، برای که فقط از این طریق میشه آدم این گونه به دنیا نگاه کنه. دنیا محل یا همه جهان محل مجازاته و همین جوری باید آدم ها مجازات بشن، بعدم همین نام ها رو بذاریم رو آدم ها و تنبیهشون کنیم. دورانش به سر آمده عزیز، خورشیدی طلوع کرده، چشمامون میبینه. ما دنیایی هستیم که من همیشه دارم اشتباه میکنم عزیز، مثلا روزی نشده اشتباه نکنم، بریم انسانم و اشتباه کردم میکنم. به همچنس که حتی من به طنز دارم اینو میگم، به طنز میگم خدام اشتباه کرد یا آدم درست کرد نتونست دارش کنه. آدم رفت سراغ خدا گفت خدای ما تنهایی، خودش عقلش نمیرسید، گفت خب یکی دیگه درست کنم. آدم نمیدونم حالا از کجا گفت نه از خودم درست کن، اونم به خواب برد از دنده چپش حوا رو درست کرد. بسیار. بعد بهشون گفت از اون گیاه یا از اون درخت نخوری، اینا هم که آزارش و اینا رفتن خورد، حالا تو از اون درخت دانایی. خدام عصبانی شد با یه اردنگی هر دوتاشون از بهشت انداخت بیرون. حالا در ادبیات ما گندمه، حافظ هم میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفشم. دیگه رندی به این زیبایی میگه اون یکی مرد که تو بهشت فرمان خدا رو هم شنید، جهان رو به یه گندم فروخ، حالا یا با یه سیب. ما اینجا اونم یه سیب حتما نسه نیم کاره که اپل بعدن گرفتش از توش آرم خودش کرد. بعد پاشوری ما آمدیم این دنیا، دو تا بچه درست کرد، حابیل و قابیل. این نه تأثیر مدرسه بود، نه محیط آموزشی بود، نمیدونم نه فیلم بود نه ویدیو بود. این یکی زن و یکی رو کشت، نه اینکه هول بده، نه اینکه فوش بده، این یکی زن و یکی رو کشت. خدا آدم هم از دست پسر عصبانی شد رفت بزنه بکشتش، اون در رفت، هنوز هیچی نشده، نوجوان فراری رفت اونجا. رفت وقتی رفت اونجا با دختری از قبیله دیگه آشنا شد و برام ازدواج کرد و اون هفت تا دختر داشت. حالا یه دفعه هم مثل که خدا یادش میاد که بابا ما آدم و حوا داشتیم تعریف می‌کردیم، قبیله از کجا پیدا شد. حالا اون به کنار. و تو تورات که این داستان آمده جمله فوق‌العاده زیبا و قشنگه، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی خدا فهمید خراب کرده بابا با این خلقت، تو دلش مثلا غمگین شد. خدا نشست بابا عجب دست گل یاب داریم، اون آدمش، اون حواش، اون مار زبون دراز که رفت اون درد سر درست کرد. بعد ما این دوتا رو فرستادیم زمین، اینا رفتن دوتا بچه درست کرد، این زد اون یکی رو کش. خدا خودش فهمید خراب شده عزیز، خلقت اینجوری بود از آغازش. حالا تو یه دفعه سرکلت پیدا شده که من چرا اشتباه کردم، من اینجوری فکر میکردم. همین بود که دو رفعه به صبحم گفتم، فکر کنم الانم گفتم خدایی واقعا خرورت داشته، فکر کردی اینقدر خدایی که اصلا قرار نیست اشتباه کنی، کردی کردی. تو ای دختر من بودی به من میگفتی این کار کردم، یا یه بستنی که داشتم میخوردم از دستم افتاد، فکر میرم بستنی بدتر بود برای کیفش. آقا تا که این بازی بابا برو بگیر بخواب، بازی هم در نیرم. شبت بخیر.
آقا دکتر حرفاتو خیلی آرومم کرد، ممنون. فقط
یه فقط نداره
که من الان
هیچی فقط نداره عزیزم، این حرفا رو یکی دو سه دفعه بشنو بعد از این مدتی متوجه میشی مثل که مغزه داره کم کم کار میکنه. برو بگیر بخواب، بیخوریم از این فکر را نکن. با باورم کن اگر دختر من بودی بستنی میافتاد بیشتر میخواستم بزنم تو سره که چرا بستنی افتاد تا این کارا. ول کن عزیزم، مواظب خود باش.
خیلی ممنون.
با عزیزم، شب بخیر. شنگان عجبن با ما باش.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم. بعداً توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون. نصفش کرد. آره. نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه ی تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
مورد میشه نصفش کرد.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم.
بفرمایید.
راجع به ترسهایی که سالها تو وجودم بوده و الان باعث شده که یک رکود کلی در تمام زندگیم پیش بیاد.
شما چند سالتون عزیز؟
من 54 سالمه.
چند تا خواهر و برادر دارید؟
خواهر و برادر ندارم.
تنها فرزند بودی؟
بله بله تنها فرزند.
چرا پدر و مادرتون فقط یه دونه فرزند دارن؟
از هم جدا شده بودن.
در چه سنی پدر و مادر سن شما اونو جدا شده؟
در سن 9 سالگی.
شما پلوکی بزرگ شدی؟
پیش مادرم.
چه رابطه ای با پدرتون تا 18 سالگیتون داشتی؟
پدرم خارج از کشور بودن و سالی یه بار یا دو بار می دیدمشون.
مادر زندگی اقتصادیشون چگونه می گذشت؟
خوب بود، متوسط بود و خوب بود.
از چه راهی می گذشت؟ از چه راهی زندگی مالیتون می گذشت؟
ایشون آموزگار بودن.
به من بفرمایید که مادر ازدواج نکرده؟
نه ازدواج.
پدرم نکرد. خب
چرا ازدواج کردن؟
پدرم ازدواج کرد. بعدم خب شما با مادر که بزرگ شدی تا چه سنی با مادر زندگی میکردی؟
تا سن 22 سالگی.
بعدش چه کردی؟
بعدش ازدواج کردم و الان 3 ساله که منم جدا شدم.
شما بنابراین یه چیزی نزدیک 29 سال تو اون ازدواج بودی؟
تقریبا بله.
اون وقت فرزند چی دارید؟
یک فرزند.
پسر یا دختر؟
دختر.
چند سالشه؟
30 سالش.
شما چرا بیشتر از یه فرزند ندارید؟
خب جدا شدم و این که
در چه
ازدواجم که دیگه نخواستم.
در چه سنی از دخترتون بود که شما جدا شدید؟
27 یا 28 سال. الان 30 سالشه. الان تقریبا میشه 3 سال قبل دیگه 27 سالشه.
خب نه پس برامه شما با همسرتون بودید، چرا بیشتر از یه دونه بچه نیوردید؟
نخواستم بچه، من نخواستم.
خب شما ببینید عزیز، یه مقداری زندگی پدر مادرتون رو تکرار کردید دیگه یه جوری.
درست.
و بعدم حالا این استراب و نگرانیاتون در اولا معلومه این زندگی اینجوری، هر آدمی که این گونه در 9 سالگی پدر و مادر جدا بشن و با مادرش باشه و 22 سالگی ازدواج کنه و توی زندگی ازدواج باشه که احتمالاً خیلی راضی نبود و یه دونه فقط بچه بیاره و با او سر کنه، حالا برسه به 54 سالگی و بالاخره هم جدا بشه، احتمالاً دخترش هم به یه سن و سال رسیده که زندگی خودشو داره که درستش هم همینه، خب معلومه خالی میشه، تنها میشه و پر از استراب و نگرانی و وحشته، برای که همه زندگی در راور و رنجاور بوده.
بله.
خب شما چرا انتظاری غیر از این دارید عزیز؟ اگر من شما افتادیم تو جوی آب، انتظار دارید خیس نشیم؟ حالا از چه چیزایی شما رنج میبرید؟ یعنی چه چیزایی شما؟
بله، نگرانیایی که هست چند مورده. یکی این که کلن در تمام طول زندگی ترسایی که داشتم این بود که چیزهای تازه تو زندگی رو هیچ وقت نمیخوام امتحان کنم. یعنی اگه یه چیزی رو به صورت یه روتینی سالها انجام دادم، حتی اگر از لحاظ فیزیکی هم برام به هر حال سخت بوده، حاضرم نخوام یه چالش جدیدی رو تو زندگی امتحان کنم، حاضرم اون ریسم رو همینطور ادامه بدم. یعنی از چالش و از امتحان کردن چیزهای جدید فرار میکنم. یکیش اینه و یکی دیگه ترس از موفقیته. یعنی حاضرم که بازیهای زندگیمو کوچیک کوچیک بکنم، ناپدید باشم، دیده نشم، که کسی از من انتظاری نداشته باشه. بساز اگه شما یه قابلیت یا یه توانایی رو در من ببینین و من متوجه بشم که شما اون قابلیت رو در من دیدین، ترجیح میدم که شما اونو در من نبینین. چرا؟ چون فکر میکنم دیر یا زود شما که متوجه میشین من اون قابلیت رو ندارم. پس کاش که شما اینو متوجه در من نمیشدین و من به همون ناپدید بودن خودم ادامه میدادم و زندگی روزانه خودم.
نه، حرفاتون بسیار معقول عزیز، حرفاتون بسیار درسته. وقتی من در کودکی احساس گناه میکنم که مثلا فرض کنید در ازدواج پدر مادر برای خودتون تقصیر قائلید یا عیب و ایرادی قائلید، وقتی که به هر حال به عنوان فرزند تک ناچار به دنیای خیال میرفتید و در دنیای خیال بعد از این مدت خودتون رو خالی میدیدید، وقتی که به هر حال شرایط زندگی درست نبوده و همچنان هم ادامه داره، بسیار طبیعی است که من فکر نکنم جهان جای بدیه، فکر کنم من آدم بدیم و به درد نمیخورم و ارزشی ندارم. بنابراین اگر یک کسی من رو به خاطر یه چیزی ستایش میکنه، من توانایی موندن زیر اون نورافکن و اون دوربین رو ندارم و بنابراین خودم رو خراب میکنم، سابوتاژ میکنم، میام پایین. این خیلی پذیرفته است عزیز. آدم میره سخنرانی میکنه، وسط سخنرانیش متوجه میشه خیلی خوب داره حرف میزنه، جمله یادش میره. آدمی وارد یه مهمونی میشه، متوجه میشه لباسش و ظاهرش و این مدتی که کوشش کرده اندامش خیلی بهتر شده، پاش میلرزه زمین بخوره. ما معلومه که همیشه به خودمون هشدار میدیم که حد و اندازه خودتو نگه دار و یه دی در این زمینه بسیار حساس ترن و بعدم ما وقتی که با جنبه های بد و منفی وجود خودمون آشنا هستیم، معلومه که تعریف و ستایش دیگران چون فکر میکنیم نمیتونیم نگهش داریم یا برای نگه داشتنش باید زحمت بسیار بکشیم، خب هرچه زودتر خودمون خراب میکنیم. نه، این حرفی که میزنید بسیار درسته، ولی عزیز اینا ویژگی روانی شناخته شده است که کسی باید به شما کمکتون کنه که قبول کنید تمام اون فرضهایی که شما میکنید بد است، غلط است و ویرانگر و آزاردهنده. یعنی شما به هیچ وجه بد نیستید، شما شایسته و لیاقت خیلی چیزا رو دارید. شما اگر در یه جایی هستید، بقیه آدم هم همینجوری خودشون رو اونجا کشیدن. همه این آدم های شیکی که شما در فرض بفرمایید مهمونی میبینید، خونه که میرن لباس اونچنان شیکی ندارن، وقتی میخوابن فرد و صبح اون ظاهر و زیبایی رو ندارن. شما همه رو دارید با لباس مهمونی میبینید خودتون رو با لباس خانه، و اون وقت است که این فاصله و تفاوت سبب میشه که یه چنین احساس بدی رو راجع به خودتون داشته باشید، ولی خب این اصلا نه واقع بینانه است نه منصفانه است نوعی که با خودتون برخورد میکنید. یعنی مسئله شمایید که یه مقدار این مهمه، واقعیات رو غلط و بد میبینید که این گونه نیست و علیه خودتون مثل شنونده عزیز قبل، و بنابراین برای خودتون به همین جهت مسئله و مشکل درست میکنید عزیز. یعنی شما باید بپذیرید که این منم. بعد دیروز با یا پریروز بود با جناب میبودی هم صحبت میکردم، شما میتونید به یه آدم، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، امیدوارم یه دست، شما به یه آدم نگاه میکنید به فهمش، به شعورش، به درکش، به ظاهرش، به زیبایی خوش میاد، ولی آدم مطبوع ادرار هم داره. حالا میخواد چیکار کنید؟ شما میخواد اون آدمو با مطبوع ادرارش نگاه کنید یا با اون چه هست؟ آیا ما باید وقتی به خودمون نگاه کنیم به مطبوع ادراری که هستیم نگاه کنیم، یا در ما هست نگاه کنیم، یا به خودمون؟ خب شما به دلیل آسیبایی که خوردید یه ذره خودتون رو پایین انداختید عزیز، و به همین جهت است که انسان قرار خودش رو اندازه ببینه. یعنی من و شما قرار خودمون اندازه ببینیم. اشکال کار مردم دنیا اینه که دیگه چون خودشون رو اندازه نمیبینند و خود دوستی ندارن، تبدیل میشن به یه موش، و بنابراین همه آدمن و من موشم. موش ها و آدم ها یه مفهومش همینه دیگه، اونا آدمن من موشم. حالا مردم دنیا دو جور زندگی میکنن، یه ده موش زندگی میکنن و همیشه حقیرند و ناچیزند و هیچن، یه ده فکر برن اینجوری زندگی کردن هم زیر دست و پا له میشه، رفتن یه پوست شیر یا ببر که میشه از طریق علم، از طریق پول، از طریق شهرت، از طریق پررویی همه اینا درست کرد، تنشون کردن تبدیل شدن به یه شیر، یه بلنگو هم گرفتن نعره میکشن، همه از خودشون میترسونن که له نشن. برای شما در تحلیل علمی دو جور آدم بیشتر ندارید، خود دوست و خود ناپسند. اما آدم خود ناپسند، آدمی که خودشو موش مینه، دو گونه زندگی میکنه، یا موش یا شیر. و به همین جهت است که یه عده‌ای این گونه دارن زندگی میکنن. خب من ناچارم بگم بر اساس توضیحی که شما میدید، شما بیشتر اوقات همون با نقش موش خودتون داری زندگی میکنید، و به همین جهت است که ناچار باید زیر دست و پای همه بلولی، شما لایق کسی نیستی. بنابراین در پنهانی باید زندگی کنید و احساس خوبی راجع به خودتون ندارید. این چیزی که شما میفرمایید به یک اعتبار 20% مردم به صورت جدی دارن، 20% هم به صورت خفیفش، ولی اون گروهی هم که تازه پوست شیر تنشون میکنن و نعره میکشن، اونا هم وقتی از نزدیک باشون آشنا بشید، خالی بودنش نمیتونید ببینید. و من بارها تو کار روان درمانی و تراپی دیدم، یعنی دیدم آدمی، برام منظرش درست یادمه، مردی که همینجوری مثل ریگ به همسرش حرف زشت و ناسزا میزد، و دو سه دفعه من مجبور شدم به هر حال بهش هشدار بدم و الا برنامه، یعنی قرارمون رو به هم میزنیم و میره دنبال کارش. به هر حال رعایتی میکرد، ولی خب من قصدم کمک بود. ولی وقتی که همسرش یه دفعه به یه جایی رسید، چون فکر میکرد این همسر اینقدر له و لورد است که هیچ کاری نمیکنه، به دلیل آشنایی با دوستان و وکیل، وقتی رفت طلاق و فایل کرد، همون آقا رو پای زنش افتاده بود که منو ببر. یک دفعه من اون شیری که قبلا میدیدم و نعره میکشید تو دفتر من، تبدیل به یه موش کثیفی شد که حالا باید پای زنش بیفته. و این واقعیت دنیاست عزیز، و به همین جهت که من و شما باید با این آشنا باشیم، و در نتیجه شما قراره یه کمک بگیرید که اصلا شما نه موشید و نه شیرید، شما یه انسانید مثل بقیه انسان‌ها، جنبه‌های مثبت و منفی دارید، نقاط ضعف و قدرت دارید، یه چیزایی میدونید، یه چیزایی نمیدونید، و هر کدوم داریم یه جوری به هر حال با این نقصی که داریم زندگی میکنیم. ما هممون ناقصیم از آغاز تا پایان، همیشه، همه وقت، همه جا، حتی وقتی در یه رشته تخصص داریم، همون هم با نقص همراهه.
بله.
بنابراین عزیز، برای چی خودتون اذیت می‌کنید؟ واقعیت رو بپذیرید و کمک اگر بگیرید، این احساس بد راجع به خودتون نمی‌کنید، برای که شما مثل بقیه، نه بهتری نه بدتر. من همیشه عرض کردم حرمت نفس یا سلف استیم در تحلیل نهایی رسیدن به اینه: من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، تو تویی و من به تمام شده رم.
متوجه شدم. میتونم دو تا سوال دیگه دارم؟
بفرمایی.
سوال اولم، خب به حال اینم حتما، این خصیصی هم که میگم حتما به حال یکی از ویژگی هایی که ناشی از شکل زندگی بوده، این حضور و هوشیاری نداشتن در زمان حاله. خیلی تمرین میکنم که تو همون لحظه حال باشم، نه نگرانی آینده رو داشته باشم، نه افسوس گذشته، اون لحظه رو لذت ببرم. ولی بعدها میبینم نه، اون لحظه رو از دست دادم. حالا تنها تفاوتی که کرده با تمرین، لااقل میتونم بفهمم که من در زمان حال حضور نداشتم. این تغییری که از قبل دارم که مثلا اون موقع حتی متوجه نمیشدم که ای من این زمان رو از دست دادم، این با تمرین متوجه شدم که خب یه خود بعدش میفهمم که خب من اون لحظه رو از دست دادم. سوالم اینه که امکان یعنی چطوری میشه این حضور و هوشیاری و لذت بردن از زمان و حال و با چه تمرینی چطوری میتونیم در خودمون
تمرین کنیم؟ ببینید عزیز، نه اولا وقتی شما در مضطرب و نگرانی هستید در گذشته زندگی میکنید، بعد از که به جای اینکه از گذشته بیاموزید بهش آویختید. ما باید بیاموزیم نه اینکه بیاویزیم. گذشته برای آموختن نه آویختن. شما رفتید خودتون آویزون کردید. پرونده‌های گذشته رو یکی یکی که چند تام بیشتر نمیشه یا چندین بیشتر نمیشه. باید باز کرد پرونده رو بس گذاشت کردم. این مادرم بوده، اون رفتارم بوده، اینجا اشتباهی من بوده، اونجا بی‌رحمی و بی‌شرمی اون بوده، تموم شد رفت دیگه. من دیگه در گذشته برش زندگی کنم. دوم، نگران آینده نبود باشید. پیش بینی می‌کنید، پیشگیری می‌کنید، برنامه‌ریزی می‌کنید و به هر حال تا حدودی با این پیش بینی و پیشگیری و برنامه‌ریزی و در حقیقت پرپر کردن خودتون رو و آمادگی خودتون رو کمک می‌کنید. همینجاست که 4 تا پی باید اساس کار شما باشه: پردیکت، پریونت، پرپر، پروگرام. نه اینکه مضطرب باشید. پس بنابراین من از گذشته آموختم، متوجه آینده‌ام، حالا میتونم در حال زندگی کنم. ولی اگر من در قبرستون‌های گذشته هستم یا در آتش‌سوزی‌های آینده هستم، خب معلومه اینجا نیستم. بنابراین پرونده‌های گذشته رو باید بست و از خود دور کرد و اونا رو انداخت به دریا. ما عزیزمونم که میمیره میریم خاکش میکنیم و از قبرستون میام بیرون. پس گذشته رو باید به قبرها گذاشت، آینده رو هم براش آمادگی پیدا میکنیم، برنامه میریزیم، پیش بینی میکنیم، پیشگیری میکنیم، بعدم هرچی شد شد، نشدم نشد، حالا میشه در حال زندگی کرد. ولی اگر شما در گذشته و آینده باشید از پا در میاد. مطالعاتی که راجع به خوشبختی شد نشون داد که علت گرفتاری مردم دو چیزه: یکی زمانه، یکی مردمان. زمان به این معناست که در گذشته زندگی میکنن، یعنی به یک اعتبار غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده. دوم اینکه مردمان میخوان دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن. همون حرفایی که شما زدید بدید که دو تا عاملی است که ما را از خوشبختی دور میکنه. رو خط باشید، بگذارید صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شپروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وز فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حساب داری، پی پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوثری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بدرلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه آسای لایپو فریز که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای هلاکویی
جانم.
بله، من سوال آخرم یه مقداری با سه سوال قبلی متفاوته، یعنی یه سوال کلی در مورد خودم نیست، میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
این راجب حریم هاست، یعنی اصلا کلا میخواستم ببینم که در روابط آیا حریم وجود داره و اگه نداره به چه شکلیه. مثلا اگه من پدر یا مادری باشم که دوستان دختر یا پسرم با من آشنان و من باهاشون به هر حال در اثر رفت آمدهایی که دوستانشون با دختر یا پسرم انجام دادم میبینمشون و باشون صمیمی هستم، آیا من میتونم به خودم اجازه بدم که با دوستان فرزندم خودم جداگانه ارتباط داشته باشم؟ این خواستم اینم اصلا حریم وجود داره یا نه، یعنی برای من اینطوری که من خودم معتقدم که خود من اینطوری هم که از یه حدی بیشتر اجازه نمیدم، یعنی
ببینید
من بخوام رابطه داشته باشم باید از طریق دختر یا پسرم باشه، جداگانه نمیدونم. خواستم نظر شما را در این مورد.
ببینید عزیز، ماجرا این است که اصلا اون حرمت نفسی که من بهش اشاره کردم یعنی پوست روانی شما، آنچه که متعلق به شماست در درون شماست و با پوستتون از دیگران تفکیک میشه. ما کاملا یه نوع سایکولوژیکال اسکین، پوست روانی داره، یعنی آنچه که متعلق به منه. و اصلا این اجازه میده به اون جمله آخری که گفتم من منم و تو تو، چون از نظر روانی ما اینو نمیپذیریم. در یه جامعه مانند ما ایران بسیاری از مردم پوست روانی ندارن، ما راحت میرن تو قلب کبد و کلیهشون و میان بیرون. به همجاست که روزی که شما پوست روانی دارید، نه به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز میکنید، نه اجازه میدید کسی به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز کسی نمیتونه. من اگر بخوام انگشتم رو دستم رو برسونم به کبد شما، کلیه شما، میتونم؟ آیا من میتونم دستم بکنم تو بدن شما که بره توی کلیه شما؟ نمیتونم. چرا؟ برای که شما پوست داری. در یه جامعه ای که این پوست روانی رو دارن، مردم حق ندارن از کسی سوالی کنن که طرف ناراحت بشه، بهش برگردن بگن چرا ازدواج نمیکنی، چرا بچه دار نمیشه، چرا درس نمیخونی. روزی که شما این حرفو میزنید به حریم و حقوق و حرمت یه آدم تجاوز کردید که انگشتای تو چشمش کورش کرد. ولی متاسفانه در یه جامعه مانند ما چرا همه به کار هم کار دارن، برای که کسی این حریم رو نداره، حتی اونو درست میدونن که همه به همه بگن درست چیه غلط چیه و دیگران رو به کار خوب وادارن و از کار بد باز دارن. یعنی یه بیماری فرهنگی است که نتیجه نداشتن حرمت نفس، یعنی ما اصلا به عنوان انسان مطرح نیستیم. پس بنابراین همه ما در همه زمین‌ها حریم و حقوقی داریم. در محیط اجتماعی مثلا قانون مشخص کنی، خونه شماست، این ماشین منه، ماشین شماست، این حساب بانکی من، حساب بانکی شماست. حالا در ارتباطات مسئله به این روشنی نیست، ولی یه قواعدی حاکمه. به همین جهت است که من در ارتباط با فرزندم حتما قراره یه حریمی داشته باشیم، یعنی همه چیز او به من و همه چیز من به او مرتبط نیست. و روزی که اینا رو میشکنیم، به همون اندازه که در بزرگسالی و جای دیگه گرفتاری به وجود میاریم، اینجا هم گرفتاری به وجود میاریم. شما حرفتون این است که دختر من دوستانی داره، نمیدونم ایجاد ارتباط با اونا باید قصد به حریم ارتباط نداره، معنایی هم نداره. شما فرض بفرمایید دختر شما یه دوستی داره که وکیله، شما هم یه پرسشی دارید میخواید در اون زمینه بکن، دختر شما یه دوستی داره که شما فکر کنید سریقش خوبه، بهش زنی میزه میگه من میخوام برم خرید با من بیا منو کمکم. اما اگر در این نوع ارتباطات موضوعی است که زیر سوال میره، دختر شما ممکنه احساس خوبی نکنه و ناراحت بشه، ما مسئله داریم. به همینجاست که شما اگر موردی هست که شما رو به این فکر رسونده، اون مورد رو بگید، مثل نگید، یعنی مثل رو بگید، مثل برای من نزنید. چی شده مثلا؟
این در مورد شخص من نیست، یه موردی بود در مورد یه شخص دیگه که اتفاقا دیروز داشتیم صحبت میکردیم که با دوستان بچه های خودش خب میتونه صمیمی باشه و ارتباط جداگانه‌ای داره. یه نگاه با همدیگه صحبت کردیم، اتفاقا قرار شد که اگه من وقت کنم که امروز با شما صحبت کنم، اینو در نهایت در آخر از شما بپرسم که
خب اصلا چی هست؟
در مورد خود من
نه، اون مورد چی هست؟ اون موردی که شما با اون دوستتون صحبت کردی چی بوده؟ یعنی چه بوده که مورد سوال بوده؟ ایشون چه اطلاعاتی به شما دادن؟
جداگانه مثلا حال احوال پرسی کردن، جداگانه قرار گذاشتن، بدون تنظیم کردن با فرزند برپس قرار گذاشتن.
آخه مثلا این است که برخی از اوقات هیچ اشکالی نره، برخی از اوقات همه اشکالات دنیا رو داریم. همین جد است که وقتی شما با دوست، با دخترتون یه دوستی داره شما قرار میذارید، برخی از اوقات شما اتفاقا به حریم و حقوق همه تجاوز کردید و برخی از اوقات هیچی، حتی دختر شما چه بدونه چه ندونه اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه. گفتم درست مثل اینی که دختر شما یه دوست وکیل داره، شما تلفن کنید سوال حقوقی میکنید، حتی میتونید بهش بگید به دخترم نگو، برای که ماجرا کاملا در یه چارچوب عبسا پذیرفته شده است که علیه دخترتون نیست، ولی به دخترتون موضوع مرتبط نیست. اما یه زمانی است که شما حتی زنگ میزنید که دختر من اونجا نیست و شما با این کارتون اشتباه میکنید، برای که از این طریق به او پیام دادید که دخترتون خونه نیست و شما هم خبر ندارید. عبسا دخترتون بسیار ناراحت میشه که چرا به او زنگ زدی، چرا از او پرسیدی، اصلا چرا همچی کاری کردی، در حالی که شما واقعا فقط نگران بودید ولی حق این کار رو نداشتی. بنابراین مورد به مورد، مسئله مسئله فرق کنید. درست مثل که من به شما بگم از این خیابون رفتم اون خیابون، یا از این خط رفتم اون خط، اما یه زمان وقتی رفتم تو پیاده رو که دیگه جایی برای گفتگو نداره. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
متشکرم. تمنام کنم. خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، من فقط 8 دقیقه وقت دارم، شما این آخر رسیدید، چه خبر و یه مطلبی شاید بخیم با هم صحبت کنیم. جان
من واقعا از لندن زنگ زنم، 2 ساعت وقت منتظرم که با شما صحبت کنم، خواهش میکنم فرصت از من نگیرید.
از همچیزی ممکن نیست، من برنامه بعدیست باید بیاد روی آنتن، بعدم شما 2 ساعت نیست، الان من شما رو گرفتم، شما شاید 15-20 دقیقه است آمدید. نه حالا مونش مهم نیست،
واقعا من خیلی وقت پشت خطم.
به من بفرمایید در چه زمینه
چه هستش؟ در زمینه در طور خودم و زندگی که حال در حال حاضر هستش. متاسفانه نمیدونم، این بر اساس زندگی گذشته من، اتفاقای گذشته که بر من افتاده، الان خوشبختانه ازدواجی که کردم خیلی خوب، همسر خیلی خوب دارم، از خانوادهش همه چی من پرفکته، ولی همیشه من این ترس دارم که حتی پدر مادر همسرم همیشه نگرانم مثلا اگه اینا پیر میشن چه اتفاقی میفته، همیشه این ناراحتی مثلا اگه بخواد اتفاقی
میفته. یعنی چی پیر بشه چه اتفاق بیفته؟
نمیدونم، حتی در حتی با همسرم.
نه نفهمیدم اتفاقی بیفته این چی؟
همیشه
نه، شما نگران مرگ آدم هایی؟
همین چیزی که شما میگید درسته.
شما اینقدر وحشت دارید که
همسرم همیشه میترسم از روزی که بخواد مثلا نباشه تو زندگی من، انقدر اینو منو اذیت میکنه.
برای که عزیزم
نمیدونم
شما استراب عصبی دارید، یعنی نوراتیک انگزایتی دارید، برمیگرده به دوران کودکی شما که رابطه شما با عزیزانتون به ویژه پدر و مادر رابطه love hate relation بوده، عشق و تنفر یا مهر و کین بوده، و بنابراین در کودکی وقتی شما رو ناراحت میکردن که در بچه عادی و طبیعه فکر مرگ و نابودی اونا رو میکردید، کمی که بزرگ شدید یه چنین ترکیبی اصلا قابل قبول نبوده که اگر مادرم به من میگه نه فکر کنم چه بهتره که بمیره یا پدرم، در نتیجه تبدیل میشه به یه حالی که به عنوان نوراتیک انگزایتی میشناسیمش. در بزرگسالی ما نگران مرگ خودمون و دیگرانیم، یه دلیل اصلیش اینه. بنابراین شما یه آسیب کودکی در این زمینه داشتید که میشه سراغش رفت و از اونجا فهمید چرا تنفر شما دارید نسبت به عزیزترین عزیزانتون، مثل اتومبیلی که به نزدیکترین اتومبیل تصادف میکنه. دلیل دیگهش میتونه مسئله موضوع مرگ باشه که به نوعی برای شما تبدیل به یه وسواس شده، یعنی از یه حالت استراب تبدیل شده به یه وسواس یا ابسشنه که به اون موضوع گیر میدید. و الا یک، واقعیت اینه که همه آدما میمیرن، دو، و آدم ها مردن همه دارن با مرگ دیگران همچنان زندگی میکنن و این یه چیزی نیست که ما به هم بریزیم، نه مردنش ترس داره نه نبودن اونا یه چیز وحشتناکی، ولی شما یه واقعیاتی رو کاملا نادیده گرفتید، برای خودتون یه دنیایی درست کردید که اگر اینا بمیرن چی میشه. خب بمیرن، همه دوربری های آدم میمیرن، بالاخره آدم ها یکی بعد از دیگری میمیرن. ما یه زندگی داریم میکنیم با دیگران، یه نفرم همه زندگی من نیست، قلب من که نمیمیره که منم باش بمیرم، یه کسی تو زندگی من که مهمه میره، خب بره، چیز خوبی نیست. بعدم من هست
من متاسفانه انقدر آدم ضعیفی شدم که نمیتونم قبول کنم، یعنی فکر میکنم اگه خدا نکرده یه اتفاق دیگه بخواد مثلا اینجوری تو زندگی من بیفته واقعا نمیتونم، یعنی کششو ندارم.
کششو کشش نمیخواد. شما اذیت نشید، امیدوارم عزیزانتونم اذیت نشن، پدر و مادر همسرتون مردن، چی کشش چی رو ندارید؟ یعنی چی، این چی بازیست در بردید؟ که چی میشه؟ پدر
و مادر خودم کار میکنم، خیلی از برنامه های شما نگاه میکنم، همه رو سعی میکنم با حرفای شما رو زندگی برنامه بریزم.
آخه عزیز من، شما این داستان مردن رو چرا اینجوری علم کردید برای اینکه خودتون رو بازی در بیارید، کارتون رو نکنید، مسئولیتتون رو قبول نکنید، زندگیتون رو خوب و خوش نداشته باشید؟ شما چرا وحشت از دست دادن دارید؟ معلومه برمیگرده به کودکیتون، معلومه که در کودکی چیزهای مهمی از دست رفتن یا به هر حال از شما گرفته شده. اگر یه ذره یه دفعه دیگه بیاید از اول برنامه هم بیاید با هم صحبت کنیم، میشه فهمید از کجا میاد. شما یه آدمی هستید که فکر کنید با از دست دادن چیزایی یا کسانی زندگیتون نابود میشه. خب بله، برای بچه 2-3 ساله ای مادرش نباشه مرده تموم شده رفته، ولی برای من و شما چه اهمیت داره؟ بنده پدر و مادرم فوت کردم، من چیم شده؟ بسیار متاسفم، غمگین شدم، گریه کردم، ناراحتی کردم، تموم شده. ولی زندگی ادامه داره عزیز، آدم ها هفته بعدش هم میرن سر کار. یعنی یک دفعه این که اگر اینها بمیرن چه میشه؟ هیچ چیزی نمیشه، در این که هیچ کسی که همه زندگی من نیست و قرار نیست من فکر کنم بقیه همه زندگی من هست. که اگر رفتن چه میشه؟ اصلا خود این گرفتاریست. شما قبل از این که به ماجرای مرگ فکر کنی، این چه نوع احساس و باور یا به هر حال عقیده ای است که شما داری؟ مثلا اصلا نمیفهم یعنی چی عزیز. به هر حال یه زندگی است که آدم‌ها به همین جهت است که ما یه مراسمی داریم، سوگواری داریم،
خاک سپاری داریم، مراسم یادبود داریم، مردم میشنن این حرفا رو میزنن، کار رو میکنن، بعد میرن دنبال کارشون. بعدم چون در گذشته بیشتر 70-80% مردم از گرسنگی و بدبختی میمردن، ما وقتی کسی میمرد برای که خاطر همه آسوده بشه، علاوه بر حرفای پرت و پلایی که میزنیم، این قدم غذا میخوردیم، اونم غذای مقوی، حلوا و نمیدونم خرما و شله زرد و یعنی چیزای حسابی که خاطر اون آسوده باشه فعلا برای یه مدتی زنده. ولی چه دلیل داره که آدم عزیزش مرد حلوا بخوره؟ یعنی به چه مناسبت؟ اینا نشون دهنده اون سابقه مردن انسان از ضعف و زبونی و گرسنگی بود. جان
درسته. و یه مشکل دیگه هم که من دارم دوستشم با تو مشورت کنم اینه که من خیلی خواب میبینم، یعنی خوابایی میبینم.
نه شما خیلی خواب نمیبینم، نه واقعا عزیز من شما خیلی نه سب کن عزیز من، شما خواب نه، شما مثل همه خواب میبینید، 5 دفعه خواب میبینید، تو ای 7 ساعت و نیم بخوابید از 5 دقیقه شروع شد تا 25 دقیقه شما خوابتون سبایی که خواباتون یادتون میمونه، بعد هم خوابای شما کابوس یادتون میمونه، به همجرس که همه اینا به هم مرتبطن عزیز. شما روز خوبی ندارید، خواب خوبی هم ندارید، خواب بدی دارید، روز بدی دارید، بنابراین افتادید توی دور باطل که باید خودتون کمک کنید، ولی به نظر میرسه حالتون خوب نیست عزیز، شما احتیاج به کمک دارید، ای بسا دارو میخواید یا روانشناس خوب میخواید. حالا اگر دلتون خواست برای که یه ذره بیشتر بدونید، اگر دلتون خواست یه وقت دیگه اول وقت بیاد، من در خدمتتونم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون متاسفانه ناچار من باید خدافظی کنم، ولی مواظب خودتون باشید.
ممنون
از وقتتون، ممنون از وقتتون، خواهش میکنم عزیز.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لکی 7 هفته برنده.